بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول براءت استاد احسنی، پنجشنبه 18 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث رو ادامه بدیم خدمت عزیزان. دیروز ما توضیح رو عرض کردیم، اما برای من نخونیم سریع یک مروری دوباره اون بحث آیه سوم که ما کنم معذبی باشه رو مروری میکنیم و بحث رو انشاءالله به پیش میبریم. عرض شد که سومین آیه که براش برای بهش تماس شده آیه 15 سوره اسراست. من اهتدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. گفتیم در تقریب استدلال چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. حتی نبعث رسولا به معنای بیان نقلیه، حتی نبعث قایت برای ما کنا معذبینه، نتیجهش این میشه که عذاب متوقف بر بیان. نتیجه این آقا اگر بیان نبود عذابی هم وجود نداری هم براهده. یه اشکال اینجا مطرح شد که آقا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعث رسول یعنی بیان نقلی، در حالی که بیان منحصر به بیان نقلی نیست، عقل هم احکام معقولی هم حجته و اعتبار داره. چجوری اون رو جمع میکنی؟ سه تا پاسخ مروشه فرموده بودن. اول فرمودن حتی نبعث رسولا را کنایه میگیریم از بیان تکلیف، مراد اهمه. درسته گفته نبعث، اما چون غالب موارد بیان بر احکام شرعی به واسطه پیامبر غالب موارد اینطوری، برای همین حتی نبعث رسولا رو برده در حالی که کنایه از بیان مطلقه، هم از بیان نقلی و بیان عقلی. این پاسخ اول. یا میتونی شما بگید اطلاق خاص اراده عام، اینطوری هم میتونید بگید. دوم این بود که بگید حتی نبعث رسولا مراد خصوص بیان نقلی، کنایه از بیان مطلق نیست، به قول آقا استعمال خاص برای اراده عام نیست، نه فقط و فقط مراد بیان نقلیه. اما ما با حکم عقل میام تخصیص میدهم. آقا عقل داره میگه احکام عقلیه هم اعتبار داره، حکم عقل هم بیان حساب میشه. اگر حکم عقل وجود داشته باشه کسی حکم عقل رو مخالفت بکنه عقاب میشه. چرا؟ چون قانون ملازمه میگه ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. قانون ملازمه اینو میگه دیگه. پس اگر عقل حکمی داشته باشه، عقل مستقل حکمی رو بده و شخص با این حکم مخالفت بکنه، اونجا هم عقاب وجود داره، اونجا هم عذاب وجود داره. اونو میگن تخصیص میزنیم آیه. بس بله مفهوم آیه رو در حقیقت تخصیص می‌ذاریم. مفهوم آیه اینه که اگر بیان نقلی نبود عذاب نیست، اهم از این که بیان عقلی باشد یا نباشد. این مفهوم رو تخصیص می‌ذاریم. مخصص می‌خوام این مثال رو ورود نه ارتباط نداره تخصیص می‌ذاریم.
اینکه
چیزی در نام بر بیان قرار نشده شده. نه نه ما نگفت با این بیان ما نگفت تخصیص مستقیم ورود اینها نیست، بحث تخصیص. بیان سوم این بود که گفتیم آقا حتی نبعث رسولا رو خصوص بیان نقلی میگیریم. بعدم میگیم عقاب الهی تنها در صورتی وجود داره که بیان نقلی باشه. اگر بیان عقلی وجود داشت عقاب نیست، نه به این معنا که استحقاق عقاب نیست، به این معنا که اشاره لطف کرده با اینکه حکم عقلی وجود داشته باشه انسان ها مستحق عقاب هستند، اما با اینها لطف کرده، گفته من شما را عقاب نمی کنم مگر اینکه اون حکم عقلی رو با بیان نقلی تایید کرده باشم. اینم سومین پاسخی بود که بیان شد. اینو ببینیم تا برسیم به مناقشه. اینا رو دیگه توضیح داده من سریع خوندم که متن رو می‌خوام ببینیم یادمون باشه. و من ها قوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب تقریب رو ما مرمشه تقریب اونجا خیلی توضیح نداده، خب واضح بود ما تقریب توضیح دادیم. بناهن در حقیقت پاسخ به اون اشکالی که ما مطرح کردیم که آقا این نبعث رسولا بعث رسول بیان نقلیه، بیان عقلی رو چکار میکنیم؟ بناهن پاسخ به اون بناهن علا ان بعث رسول کنایتونن بیان تکلیف. یک، بعث رسول که مراد پیامبر ظاهری باشه، رسول ظاهری باشه، کنایت بیان تکلیفه. خب این کنایه مصححش چیه؟ لعنه یکون بهی غالبا. لعنه چی؟ بگید بیان یکون بهی به بیان نقلی و بعث رسول. درسته، چون بیان به بعث رسول است یا به بیان نقلی است غالبا، غالبا اینطور کما فی قوله که لا ابره من هذا المکان حتی یعذن المعذن. مثلا شما توی کلمات هم دید آقا من اینجا نمیرم تا اذان، با هم قرار میذارید آقا تا اذان، تا اذان بگیم. خب اذان خیلی وقتا اذان نمیگم، منظورتون اذان نیست، منظورتون ساعته، منظورتون زمانه، اما اذان چون غالبا تو اون زمان اذان میگن میگید اذان. کنایتون عند دخول الوقت، کنایه از وقته، نه اینکه خود اذان خصوصیت داشته باشه. اینجا هم بعث رسول کنایه از بیانه، نه اینکه خود بعث رسول خصوصیت داشته باشه. یک پاسخی که دوم میشه داد اینطوریه، عبارتون عن البیان نقلی. نه نه، کنایه نیست، بعث رسول یعنی بیان نقلی، اما یخصص العموم، تخصیص میدیم عموم رو. عموم یعنی چی؟ اینجا میتونید عموم مفهوم بگیرید، یعنی مفهوم غایته. این آیه چی میفرماید؟ میفرماید که اگر بیان نقلی نبود عقاب هم نیست، چه بیان نقلی باشد چه بیان نقلی نباشد. این عموم مفهوم میتونید بگیرید. این عموم مفهوم رو تخصیص میدنید به چی؟ به غیر مستقل، به حکم عقل غیر مستقل، احکام من چیز کردم این عموم، من عموم مفهوم گفتم، عموم مفهوم باید تعبیر با این عبارت نمی کنم، عموم مفهوم نباید بگیم، باید بگیم که عموم منطوق رو باید بگیم من عبارت، چون گفته غیر مستقلات، اگه گفته بود مستقلات میشد عموم مفهوم، خود عموم منطوق رو بگیم، خود منطوق عمومی داره، عمومش چیه؟ عمومش حصر بیان در بیان نقلیه. اینو میام یه ذره تقریب میزنه. خب او یلتزه به وجوب تأکید و عدم حسن العقاب، یا ملتزم میشیم بشی؟ ملتزم میشیم که آقا تأکید لازمه، تأکید چی به چی؟ تأکید بیان عقلی به بیان نقلی برای حسن عقاب، برای که عقاب حسن داشته باشه صرف بیان عقلی کافی نیست. ملتزم میشیم آقا تأکید واجبه و این که عقاب حسن نداره مگر این که خدا لطف کنه به چی؟ به این که به این واسطه که تأیید میکنه عقل را به واسطه نقل. و این حسن از ذم، هرچند ذم وجود داره، هرچند استحقاق عقاب هست، با حکم عقل استحقاق عقاب وجود داره، اما خداوند لطف میکنه اون استحقاق رو به فعلیت نمیرسه. بناهن علا ان من اللطف یوجب خب هل عقاب دون اصلا؟ بنابراین که آقا منع لطف، منع لطف یعنی چی؟ منع لطف یعنی چی؟ آیه منع لطف ای خلیلی، ای رضوی، ای رجبی چه؟
اگه لطف
نکنه یعنی چی؟ یعنی بیان عقلی رو با بیان نقلی تأکید نکنه. اون لطف رو بالا گفتی، یعنی تأکید نکند بیان عقلی رو با بیان نقلی، یعنی بیان عقلی مستقل تنها باشه. بنابراین که منع لطف، این که خداوند اون بیان عقلی رو تأکید نکنه با بیان نقلی، این یوجب قبح العقاب دون از ذن، که فقط عقاب رو تقبیح میکنه، عقاب رو نقل میکنه، ذم رو نقل نمیکنه. آقا کار بدی کردی، با حکم عقلت مخالفت کردی، استحقاق عقاب هم از نظر عقلی داری، اما وقتی خود شعار خبر داد و وعده داد که اگر شما حکم عقلتون رو مخالفت کردید، منم تأکیدش نکرده بودم، عقابت نمی کنم، به واسطه این وعده الهی عقاب قبیحه، چون خلف وعده قبیحه دیگه. اینطوری میگم تأکید این درسته، قبح داره به خاطر خلف وعده، از باب خلف وعده، اما اون استحقاق ذاتی عقاب یا اون ذم فعلی وجود داره، قبح فعلی وجود داره. کما صرح به البعث و علی ای تقدیر، حالا اینا رو حل میکنی، فیدل علی نفی عقاب قبل البیان، دلالت میکنه که آقا عقاب قبل از بیان وجود نداره، استدلال چه میشه؟ کامل. خب مرحوم شیخ خدا رحمت کنه، بله ببینید اینجا اینطوری منطقی معنا کردیم دیگه، اون که من توضیح دادم مفهومی بود، من هر مطلب واحد و نحوه عملیات فرق می‌کنه. منطقی اینجا گفته چی؟ ما در صورتی که به قول معروف پیامبر رو بیان نقلی وجود داشته باشه عقاب می‌کنه، منطق اینه دیگه، در صورت وجود بیان نقلی عقاب میکنه. خب این به قول معروف چیزه عموم داره، اهم از این که خب منطقش همه سخته باز کردن نه چجوری توضیح بدم، اینو یه فکرش بکنید، من رو بینم اون متن دو مطلبش واضحه، اون متن رو چیز بخواب دو دارم چیز فکر کنید، من تعمالی رو کنم و جلسه بر حالا همینطوریه، مطلب واضحه اما اون متنش رو بقول رجعی باید یه ذره سر راست بکنید، من تعمال بکنم صحبت بکنم. مناقشه، خب مرحوم شیخ قبول دارید استدلال یا نه؟ یه حرفی رو مرحوم شیخ دارن اینجا یه ذره بیانی دارن ایشون، این بیان البته مورد مناقشه خیلی ها قرار گرفته، صحبت میکنه. ایشون میگن آقا به نظر ما این آیه داله بر براءت نیست، سریع در این آیه که میشه برا براءت بهش تمسک کرد این آیه است، ما کن نامعذبین حتی نبس رسولات، گردین واضح در شاید پیدا نکنید تو آیات، اما ایشون با این حال میفهمد این آیه داله بر براءت نیست. چرا؟ دو تا مقدمه ایشون میگه برای استدلال دو تا مقدمه لازمه که هر دو مقدمه خلاف ظاهر آیه است. اولا عذاب تو آیه باید به معنی عذاب اخروی باشه، نه عذاب دنیا، باید معنی عقاب باشه، اگه میخوای دال به بر براد باشه معنی عقاب باید باشه، یک. دو ما کننا معذبی نباید اخبار از آینده باشه، نه اخبار از گذشته، این ما در قیامت عذاب نخواهیم کرد، نه اینکه در گذشته عذاب نکردیم. پس برای استدلال به این آیه هم معذبین باید به معنای عقاب باشه، عذاب اخروی باشه، هم ما کننا معذبین باید برای آینده باشه، اخبار از گذشته. هیچ کدوم از این دو مقدمه درست نیست. چرا؟ ایشون میفهمن ما دو تا قرینه میاریم که ما کن نامعذبین برای گذشته است، اخبار از گذشته است. دو تا قرینه میاریم. قرینه اول اینه که آقا ما کن نامعذبین فعل ماضیه، ماضی استمراریه دیگه، ما کن نامعذبین حتی میتونید بگید یعذبه بود معذب، حالا میشه با ماضی استمراری هم چیزش کرد، چون کانه به علاوه فعل مضارع میشه ماضی استمراری، حالا کانه به علاوه اسم مثلا فاعل، اینم در معنای ماضی استمراریه. ما کنا معذبین یعنی ما عذاب نمی کردیم، نه اینکه نخواهیم کرد، عذاب نمی کردیم نه اینکه نخواهیم کرد، در مورد گذشته است نه در مورد آینده. این قرینه اول. قرینه دوم قرینه سیاقه. آقا نبعث رسولا، ما پیامبر بعث رسول گفتیم، رسول نه رسول ظاهریه دیگه. آقا مگه حضرت محمد اللهم صل علیه و آله پیامبر خاتم نیست؟ مگه آقای رضوی آخرین پیامبر نیست؟ پس در آینده هیچ پیامبری نخواهد آمد، پس بعث رسول قطعا بر آینده نمیتواند باشد، بعث رسول برای گذشته است. قبوله؟ چون پیامبر خاتمه دیگه. در آینده هیچ پیامبری نخواهد آمد، پس بعث رسول برای گذشته است. وقتی غایت برای گذشته بود، مقیا هم که ما کنا معذبین باشه برای گذشته باشه. پس دو تا استدلال آورده دیگه، حرفی نداری برای گفتن. نه قبول داره، من بشه یعنی قبول داره سه فایصله روش. پس دو تا بیان، بیان اول بحث ما کنا که صیغه ماضیه، بیان دوم بیان قرینه سیاقه، یا بگید قایت و لزوم وحدت زمانی قایت و مقیا، چنین هم میتونید بگید. و قایت وقتی نبع اثر رسولا برای گذشته است، قطعا این شکی دارش نیست، چون پیامبر پیامبر خاتمه، پس ما کنا معذبین هم برای گذشته خواهد. حالا که این طور شد، معنای آیه چی میشه؟ معنای میشه مراد عذاب دنیوی میشه، معنای این میشه واقعا ما نگاه کن گذشته، هر قوم و قبیله و امتی بوده، ما وقتی میخواستیم عذاب براشون بفرستیم، قوم صالح و قوم لوط و امام کیو قوم نوح و همه این اقوام و امم سابقهی که عذاب مبتلا شدن، ببین همه اینها ما اول پیامبر براشون فرستادیم، اینا با پیامبر مخالفت کردن، بعدن عذابشون کردیم. همه چه ربطی به عذاب اخروی داره؟ چه ربطی به بیانه و قول معروف قبح قابلا بیان در آخرت در ارتباطی نداره؟ این مقال من چی؟ البته ایشون برای اینکه عذاب عذاب دنیوی باشه، میخواد به عبارت هم تمسک کنم که لیهل که من حلق و یهی یا من حیان بینه، بعد آیات قبل و بعدم ببینی، اینا همه در مورد اقوامی هست که عقاب شدن. اینم یه نوع استدلال به اون آیات قبل و بعدم داره. خب سه تا پاسخ به کلام شیخ میشه داد. حالا خارجش میخوان پاسخ بدی اشکال کنید بگید پاسخ بگید. خب تعبیر با چجوری اصطلاحی بخواه بگی چجور میگی؟ بابا ما کنا معذبین ظهور در ماضی داره، چیکارش چجور قضیه حقیقه میتونه باشه؟
ما کنا معذبین
سنت. خب
ما کنا معذبین یه اصطلاحیه نیان عربی ما این کاره نیستیم، ما کار بودیم نیست.
حالا اینا رو گفتن، همه اینا رو گفتن. ببینید یه اشکال مرماخون داره که میگه آقا اساساً حرفی زده، حالا این حرفی زده محل بحثه. ایشون میگه اساساً افعالی که به خداوند انتساب پیدا کنه به تبع اینکه خداوند زمان بردار نیست، اون افعال منطبق از زمانه. یه تعبیر مرماخون داره. حالا این یه ذره به نظر من این پذیرش این حرف سخته که همه افعالی که به خدا نسبت داده میشه منطبق به زمانه، از زمان منسلخ شده. یه مقدار سخته، اینو نمیشه پذیرش. اما یه حرف دومی خیلی ها گفتن شبیه از گاهی رجبی زدن که آقا این نوع هیئت، این هیئت ما کنین و معذبین هیئت به هر کسی میخواد نسبت داده بشه، مهم نیست به خدا نسبت داده شده به غیر خدا. منم اینطوری حرف بزنم، در مورد خودم هم صحبت بکنم، داره سنت من رو بیان میکنه، شیوه و روشم رو بیان میکنه. میگه ما اینطوری نبودیم، نیستیم، دارم شیوه ما میگم، شیوه و سنتم رو دارم میگم، نه اینکه اخبار صرفا اخبار از عملیاتی که قبل انجام شده یا نشده. پس این هیئت، این قرائن میاره، خیلی حرف اینجا قرائن آوردن. باش باش صبر کنید، دارم میگم قرائن مختلف میارن برای اینکه داله بر سنته. یعنی چی؟ یعنی این سنت الهی. خب سنت الهی در دنیا آخرت که من فرق نمی کنه. اگه در دنیا سنت الهی اینه، آخرت هم همینه. نمیتونی شما بگی که آقا در عذاب دنیاوی سنت الهی اینه، عذاب اخروی سنت الهی فرق میکنه. یه دفعه سنت الهی که لا یبدل الله سنته، چه بود؟ لا تبدیل لسنت الله. این نداریم آیات دیگه، لا تبدیل لسنت الله نداریم دیگه. این یه تعبیری که بعضی گفتن. یه بیان سوم میشه گفت آقا این فرض درست، اصلا در مورد دنیا اصلا با قیاس اولویت بعضی اومدن درست کردن. آقا اگه عذاب دنیا که خیلی چیز خاصی نیست، فوقش اینه که حالا میمیره و تمام میشه، تو نیست که خلد وجود داشته باشه، در که عذاب اخروی یک عذاب خالد ابدیه. این عذاب دنیا که رتبش خیلی کمتره، خداوند برای این عذاب متوقف بر بعث رسول و بیان باشه، به طریق اولا عذاب اخروی هم همینه. یعنی بیان اولویت هم بعضیا گفتن، استدلال های متفاوته. شاید چو بگردید 4 5 تا 3 4 تا دیگه حداقل بتونید بیان برای این پیدا کنید. برای این قالب اصولی ها، قالب متأخرین حتی استدلال به این آیه رو میپذیرن. این مناقشه ای که من و شیخ میگم خیلی قبول ندارن. بله داریم میگیم که آقا هیئت ما کنا و به علاوه اسم فاعل یا به علاوه فعل مضارع، این هیئت هیئتی است که در استعمالات مختلف دال بر سنت.
نه،
این
سنت دنیا هست.
سنت یعنی چی؟ سنت یعنی شیوه و روش اون طرف. شیوه و روش اون طرف فرق نمی کنه بین دنیا. من تفاهم، من نمیفهمم استدلال شما.
شیوه و روش تو دارم رسول باشید یا بعدش
دیگه اینا من اضافه بردم، اینا اضافه بر سازمانه، اضافه بر سازمانه، هر کسی خون بود دیگه. حالا جای بحث بیاد داره، حالا خواستید رجوع کنید به حواشی و به کتب دیگه، مفصل اینجا بحث شده. اونو ببینید و فیه. بله اینطوری شما در حقیقت میفهمید که اقا عذاب دنیاوی شاید بیانو بشه گفت، شاید بیانو داشته بشه و شاید صحیح باشه. حالا اینو باید بهش تعمل کرد که شما میفرمایید که عذاب دنیاوی تنها برای گناهان مثلا شدید و گناهانی که به قول معروف خیلی گناهان مثلا مخالفت با خدا و مقابل خدا ایستادن و تو این گناهان خاص معمولا عذاب میاد، برای هر گناهی عذاب نازل نمیشه. وقتی برای هر گناهی عذاب دنیوی نازل نمیشه، پس عذاب دنیوی نزولش سختره، نادرتره از عذاب اخرویه. برای نمیشه قیاس اولویت بشه. اینم گفتن توی حواشی، یعنی حواشی نه، تو درسای خارج و توی کتب متأخرین بحث مفصله. یعنی شما اینا بخواید رجوع کنید، ما شاید راحت بشه 7 8 10 جلسه در مورد این آیه فقط بحث کرد. مباحثی که مطرح شده جاهای مختلف. بله.
از دوباره چیز اضافه
هست دیگه،
یعنی از اخروی
هست اگه اشتباه کنید. بله.
چیزی هم اضافه باشه
دیگه نداره. بله بله. مرتبه
بالاتر باشه
از چیز دیگه. باشه، بالاتر نباشه. حالا شما نگو بالاتر. اضافه بودن بوده تلازم منتفی میشه دیگه. شما بیان چیز دیگه ایشون بفهمود. فهمود که تایید میکنه دیگه. میگم شما رد میکنی اما در نهایت داری با یه بیان دیگه اثبات میکنی. داری رد میکنی، شما داری میفرمایی که بذار من بگم چی میگی. من اول میام حرف آقا رو طرف رو یه جوری توجیه میکنم که بتونم جواب بدم. بذار حرف شما رو تغییر بکنم تا جواب بدم. شما داری میگی چی؟ شما داری میگی آقا عذاب دنیوی اساسا بی ارتباط از عذاب اخروی، نه اینکه عذاب دنیوی مرتبه شدیدتر عذاب اخروی باشه. عذاب دنیوی یک اضافه بر سازمانه، یک امر زائدیه، یه امر زائدیه دیگه.
یعنی چرا وقتی گناه شدید تر باشه عذاب دنیوی تر؟ چون که یه اضافه است صرفا و خود اضافه بودنش باعث میشه که برای گناه شدید رو بیاد.
پس مردک و رتبه قوی تر و شدید تر نیست، این هست درست. اما حرف شما خودش پاسخ به این هست بیانه. وقتی بین تلازم نبود دیگه نمیشه قیاس اولویت چیم دیگه. اشکال این بود دیگه، اشکال این بود که ما میخواستیم قیاس اولویت بچینیم بعد بگیم آقا وقتی عذاب دنیوی متوقف بر بیانه به طریق اولا عذاب اخروی متوقف بر بیانه. بعد شما داری میگه آقا عذاب دنیوی یه چیز اضافه ایه، ربطی به عذاب اخروی نداره، پس قیاس اولویت هم نمیشه چین. اشکال پیدا میکنه دیگه. آقا یه چیز اضافه است یعنی چی؟ خب اضافه است یعنی چی؟ ببینی
اضافه
یعنی چیز غیر از اونه. خب یعنی چیز دیگه یه دیگه. خب سن، خب وقتی سنتش فرق داشت قیاس اولویت هم دیگه نمیشه چین دیگه. باش بعد میشه شما میتونی قیاس اولویت بشین یا نه؟
نه اون حرف برای بودم درست
حرف آقا قبول، حرف آقا رو اشکال کرد اب
نداره.
اما قیاس اولویتی که گفته شده رو قبول داری یا نه؟ چجور با اون حرف جمع میشه؟ خب شما جمع بکن من بگم مشکل است. میگه چه مشکل؟ جمعشو بگو من بگم مشکل است. من که جمعشو نمیفهمم. ارتباط این حرف، ببین وقتی این حرفو زدی دیگه نمیتونه بگی قیاس اولویت وجود داره. چون داره میگه آقا سنخ عذاب دنیوی از سنخ عذاب اخروی کاملا متفاوته. وقتی سنخش متفاوت بود، این که عذاب دنیوی متوقف بر بیان باشه هیچ ارتباطی ندارد به این که، یعنی هیچ ارتباطی منظورم اینه عذاب دنیوی متوقف بر بیان باشه تلازمی وجود نداره که عذاب اخروی متوقف بر بیان باشه. میتونه عذاب اخروی متوقف بر بیان باشه، میتونه نباشه. نتیجه حرفت اینه دیگه. چرا این نیست؟
چون گفتون حداقل اضافه به هست، خود اضافه بودن که اون ثابته.
اضافه صرف آقا میشه
دیگه. اضافه باشه یعنی از اخروی که هست، از اون دنیایی هم میاد، فقط از اون دنیایی هست طبیعتا از اخروی باشه.
اولویت که نمیتونی بیاد ایجاد کنی. ببین من دارم میگم آقا شما هر کسی بیاد سر کلاس خب پیش مطالعه هم بکنه یه جایزه ای بهش میدن. خب بعد شما میگه آقا پیش سر کلاس اومدن مشترکه، پیش مطالعه کردن جایزه رو میاره. خب یعنی به طریق اولا اگه کسی بیا سر کلاس جایزه بهش میدم. یعنی چی؟ نمیشه اولویت چی دیگه. شما وقتی میگه اضافه شد یعنی اون عذاب برای اون اضافه هست، اگه اضافه نبود عذاب هم نیست دیگه، یا هست یا نیست. حالا نمیخوام نفس کنی، سکوت داره. اولویت که نمیشه چی؟ اونجا میخواستیم اولویت بچینیم بگیم اگر عذاب دنیوی که اضافه هست متوقف بر بیانه به طریق اولا اصلش هم که عذاب اخروی بشه متوقف بر بیانه. آقا جایزه من میدم برای پیش مطالعه.
یعنی هر کی سر کلاس اومد به طریق اولا جایزه میگیره. چجور میتونه شما قیاس حالت بچینید؟ واضحه چه میگم؟
مثالش همون این حرف شما بود دیگه.
یه دیگه مثلا وقتی بیان شما میگی یه چیز اضافه است، این اضافه در چه صورتی ایجاد شده؟ چون بیان بوده دیگه. حالا اگه اضافه نباشه لزوما اون قبلی هم ایجاد شده، ممکنه اون قبلی بدون بیان ایجاد بشه.
ممکنه دیگه. اولویت نمیشه چی؟ اشکال این بود که اولویتی نیست. حالا شما چه با بیان آقا چه با بیان شما، یعنی بیان شما هم در حقیقت نفی اولویت دید. حالا یا بیان آقا بیان شما مشکل داره، این خیلی نیست. وقتی این دو خط بخونیم خیلی بس نداشته. ان ظاهره، ظاهر این آیه اخبار به وقوع تعذیب در امم سابقه بعد از بحثه. حالا ظاهره و دو تا بیان آوردیم، یکی قرینه سیاق آوردیم، یکی چی؟ بگید بحث ما کننا فعل ماضی فیختص به العذاب دنیاوی الواقع فلام هم اتصابقه اما این مطلبی رو اینجا داریم، این مطلبی مقدار مطلب دقیقیه، نیاز به دقت داره. ببینید یه بحثی داریم در مورد اختلافی داریم، نزاعی داریم بین اخباری ها و اصولی ها. اخباری ها قائلا به احتیاط، اصولی ها قائلا به برای. اصولی ها برای اینکه اثبات برات کنن به این آیه تمسک کنن. درسته. یه اختلاف دیگه هم داریم بین اشاعره و معتزله و امامیه، که اشاعره میگن چی؟ نافی حسن قبح عقلی هست، قانون ملازمه رو قبول ندارن، یا کل ما حکمه به علم حکمه به شر درست نیست، قانون ملازمه و قاعده ملازمه قبول ندارن. در مقابل معتزله و امامی قانون ملازمه رو قبول دارن، قائل حسن قبح عقلی هم میگن آقا کل ما حکمه به العقل حکمه به حشر. این یه نزاع دومی هم هست. اشاعره برای اینکه اثبات کنن قانون ملازمه درست نیست به همین آیه تمسک کرد. پس این آیه در دو نزاع محل استشهاد بوده، یکی در اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها، که اصولی ها برای اثبات براءت به این آیه تمسک کردن، یکی در اختلاف بین اشاعره و معتزله، که اشاعره برای نفی قانون ملازمه به این آیه تمسک کردن. حالا نحوه تمسک رو توضیح میدیم یکی یکی. میگیم پس اشاعره در مقابل معتزله با تمسک به آیه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نفی میکنن. بیانش اینه، میگن آقا خداوند در آیه اومده قایت عذاب رو بحث رسول قرار داده. درست؟ خود قایت عذاب بحث رسول مفهومش چیه؟ گفتیم مراد از بحث رسول هم یعنی رسول ظاهری دیگه، چون توضیح داده جلسه قبل مفصل بحث کرد. مفهوم آیه این میشه در صورت وجود حکم عقل و نبود بیان نقلی عقابی وجود نداره دیگه. مفهوم آیه اگر بیان عقلی هم حتی باشه، این همین که بیان نقلی وجود نداره عقاب در کار نیست. خب نبوده عقابم کاشف از اینه که شرع حکم اینجا نداره، چون اگه شرع طبق حکم عقل حکم داشت باید عقاب میومد. این که میبینیم با اینکه عقل غالب قبحه، به قول شما عقل غالب قبحه، اما شرع میگه عقل بگه قبح، من عقاب نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی من اشاره مطابق عقل حکم نمی کنم. نتیجه بین حکم عقل حکم شرع تلازم میشه. یعنی میخوان با این آیه نفی کنن چی رو؟ قانون ملازمه. اونجا هم گفتیم اصولی ها در مقابل اخباری ها اومدن با تمسک به آیه براءت و استحقاق رو نفی کنن. اونم که نگاه تو خون. حالا این دو تا رو تو ذهنتون داشته باشید. من اون فاضل تونی اومده گفته که آقا اشاعره استدلالشون به آیه درست نیست. با استدلال به آیه نمیتونن قانون ملازمه رو نفی کنن. چرا؟ نو گفتیم بین کلام ما، گفتیم ما یه بحثی داریم به نام استحقاق عقاب، یه بحث داریم به نام چی؟ بگید فعلیت لابلای تعریف باره اینا به جمله توضیح داریم. پس گفتیم ما یه استحقاق عقاب داریم، یه فعلیت. استحقاق عقاب که معلوم است،
یعنی عقل حکم میکنه که شما اگر خداوند عقابتون کنه کار قبیحی انجام نده، میشه استحقاق. فعلیت عقاب یعنی چی؟ یعنی خداوند میاد عقاب رو انجام به فعلیت، درسته؟ بین استحقاق عقاب و فعلیت عقاب تلازم وجود نداره، خلاق امکان داره شخص مستحق عقاب باشه اما خداوند ببخشه بیا مرزه، درسته؟ عقابش نکنه، عفوش کنه. پس بین استحقاق عقاب و فعلیت عقاب تلازمی وجود نداره. بله ما قبول داریم بین عدم استحقاق و عدم فعلیت بین دیگه تلازمی، یعنی معنا نداره یک کسی استحقاق عقاب نداشته باشه اما خداوند عقابش بکنه، این تلازم ولی درسته، بین عدم استحقاق و عدم فعلیت تلازم وجود داره اما بین استحقاق عقاب و فعلیت عقاب تلازمی در کار نیست. در قانون ملازمه میگیم کل ما حکم به الحق حکم به الشر، درسته؟ هرچه اون حکم کنه عقل شرع هم بهش حکم. نتیجه قانون ملازمه استحقاق عقاب در فرض مخالفت احکام عقلی. میگه آقا اگر عقل حکمی داشت چون لازمه حکم عقل حکم شرعه، شرع هم حکم داره، اگر تو این رو مخالفت بکنی مستحق عقاب هست، پس نتیجه قانون ملازمه استحقاق عقاب. با این مقدمات میخواییم بگیم آیه شریفه نافی فعلیت عقاب نه استحقاق عقاب. آیه شریفه میگه ما عقاب نمی کنیم، نه اینکه استحقاق عقاب نداری، شاید عفو بکنی، شاید از باب عفو باشه دیگه، اینو عقاب نمی‌کنه، شاید از باب عفو باشه، نه که حتما استحقاق عقابی وجود نداره. پس آیه شریفه نافی فعلیت عقابه نه استحقاق. خب نتیجه روشن میشه با این، نتیجتا یعنی چی؟ یعنی تمسک به آیه برای نفی قانون ملازمه صحیح، چرا؟ چون قانون ملازمه میخواد استحقاق رو ثابت کنه، آیه که استحقاق رو نفی نکرد، آیه فقط و فقط فعلیت رو نفی کرد. یه لحظه اینو بشته باشید، بس فاضلتون اینطوری جواب میده، میگه این اشاره تمسک شما با آیه شریفه درست نیست. از اون طرف فاضلتون یه به حرف دیگه میزنه، میگه آقا ای اصولی ها تمسک شما به آیه برابرت درست، محقق قومی انتو حاضر واج نگاه میکنی، میگه فاضلتونی چی شد هم میای از یه طرف میگی آقا آیه دال بر براعت هست، از یه طرف میگی آیه قانون ملازم نفی نمی کنه، آیه از دال خارج نیست، یا استحقاق عقاب رو نفی میکنه بگی، یا نافیه عدم فعلیت دیگه، هر دوتایی که نمیتونه داشته باشه. اگه استحقاق در براعت ما دنبال چی هستیم؟ براعت بگی دنبال نفی استحقاقی. اگه آیه براعت اثبات میکنه پس استحقاق رو نفی میکنه، از اون طرف شما به اشاره پاسخ دادی که آقا آیه فعلیت رو نفی میکنه پس قانون ملازمه رو نمیتونه نفی کنه چون با قانون ملازمه استحقاق ثابت میشه، پس آخرش آیه نفی استحقاقه که تونستید براعت باش اثبات کنید، یا نفی فعلیته که حرف اشاره رو باش نفی کردید، تناقض داره، نمیشه که هم یه طرف شما بگید قانون ملازمه رو نفی نمیکنه، هم از یه طرف بگید براعت اثبات میکنه.
این هم اشکال محقق قوی. صاحب فصول وارد شده و میخواد یه پاسخی بده. بله نکته دارید؟ شما نکته دارید؟ خب بذارید. این هم کلام محقق قومی. صاحب فصول اومده اشکال محقق قومی رو پاسخ داده. بخواه اینو بخونیم ببینیم بس میکنیم بذارید ببینیم. فما انه ربما یورد التناقض، چه بسا وارد شده تناقض. کی وارد کرده؟ محقق قومی. حالا اینجا نشته وحید بهلانی حرف زده، البته فاضل تونی هم هست، حالا من تو حواشی جنیده فاضل تونی نفت کرد. حالا وارد شده تناقض. حالا من جمع بر کسی که جمع بکنه بین تمسون من جمعه که آت فاورقه از وحید بهلانی نفت کرده، ظاهرا فاضل تونی هم قائله. حالا افرادی هستن، علمایی هستن. من جمع بین تمسون که بلا آیه فی المقام، تمسون کرده به آیه در مقام. مقام یعنی چی؟ و بین رد من استدل به حال عدم الملازم و این حکم اعراض میشن و این که رد کرده اشاعره، من یعنی اشاعره ای که استدلال میکنن بایه برای نفی ملازمه بین حکم اعراض میشن. خب من جمع این کار کرد به ان بیان تناقضه، یعنی کلام محقق قومیه که تناقض اینطوریه به ان نفی فعلی، ببخشید اشتباه و عرض معذرت، به ان بیان رد، یعنی وحید بهبهانی اینطوری رد کرده. همیشه های رجبی خودکار داره مداد دستت بشه، هیچ وقت خودکار دستت نمیشه، خطخطی نشه کتاب تا آخر سال ادامه بدید که چه کتاب برایت هم هست خطخطیه. یه لحظه من کاری وقت حواسم پرد شما به ان این چیه؟ رده، یعنی این کلامه کیه؟ بگید کلامه کیه؟ به ان وحید بهبهانی یا فاضل تونی، یعنی اومد کلام اشعاره رد کرده به ان نفی فعلیت تعذیب. آقا تو آیه فعلیت تعذیب نفی شده، این هم از نفی استحقاق. شما با قانون ملازمه دنبال استحقاق قابیم، پس آیه قانون ملازمه رو نفی. فإن اینجا میشه کلام محقق قومی، یعنی رو بمایو رد تناقض فإن الاخبار، اینجا دیگه کلام محقق قومیه و اشکاله. فإن الاخبار به نفی تعذیب، محقق قومی میگه آقا خبر دادن به نفی تعذیب اگر دال بر عدم تکلیف شرعنه، دال بر براعته، پس داره چیکار میکنه؟ استحقاق عقاب رو نفی میکنه. خب اگه استحقاق عقاب رو نفی میکنه فلا وجه لسان، دیگه شما نمیتونی بگی آقا قانون ملازمه رو نفی نمیکنه. اگه نفی استحقاق، قانون ملازمه رو هم باید نفی کنه. و لم یدو، اگه نه نفی استحقاق نمیکنه، نفی فعلیت، فلا وجه للاول، دیگه شما نمیتونید براعت اثبات کنید. اول استدلال برای براعت، درست شد؟ این هم کلام محقق قومی. و یمکن دفعو صاحب فصول، اینجا من یه پاسخی داده صاحب فصول اشکال محقق قومی، اینطوری پاسخ میگه ببینید صاحب فصول، ببخشید فاضل تونی یا وحید بهبهانی، صرفاً و صرفاً بحثش آیه نیست، یه استدلال دومی هم داریم به نام اجماع، یه مقدمه دومی هم داریم به نام اجماع. چجوری؟ میگیم آقا آیه شریفه نافی استحقاق نیست، همینجا تکلیفمون و موضوعمون مشخص است. آیه شریفه فقط به فقط نافی فعل، اما در بحث به قول معروف بین اصولی و اخباری، در بحث براءت، هم اصولی ها هم اخباری ها با هم توافق دارن، اجماع دارن که اگر فعلیت عقابی نباشه استحقاقی هم نیست. پس نفی استحقاق به آیه نیست، آیه فقط نفی فعلیت میکنه. آیه فقط داره میگه آقا عقاب نیست، ما عقاب نمی کنیم. حالا استحقاق دارید یا ندارید، نفی استحقاق نمی کنه. اما چون بین اصولیون و اخباریون اجماع وجود داره، اتفاق نظر وجود داره که اگر فعلیت عقاب نباشه استحقاق عقاب هم نیست، تو مسئله کجا؟ تو مسئله شک در تکلیف، عدم علم تکلیف، تو این مسئله اجماع داره. خب وقتی تو این مسئله اجماع وجود داره، این مقدمه اول که نفی فعلیت باشه زمینه میشه به این اجماع، نتیجه میاد استحقاق، نفی استحقاق. اما تو بحث قانون ملازمه بین معتزله و بین اشعار چنین اجماعی وجود یعنی اشعار و معتزله با هم اجماع ندارن که اگر نفی فعلیت بود حتما استحقاقی هم نیست. تو احکام عقلی، مثال احکام عقلی بزنم دیگه، تو احکام عقلی معتزله میگن چی؟ معتزله میگن آقا حکم عقل استحقاق میاره، اما شعار عقل کرده، اینو میگن دیگه. در حالی که اشعاره میگن نه آقا اصلا استحقاق عقلی هم وجود نداره. پس تو بحث احکام عقلی اجماع وجود نداره که عدم فعلیت ملازمه با عدم استحقاق، اما تو بحث شک در تکلیف اجماع وجود داره که عدم فعلیت در شک در تکلیف ملازمه با عدم استحقاق. دیگه نمیتونید شما بگید این تناقض وجود داره، استدلال صرفا به آیه نیست. روشنه؟ خواهده دیگه انشالله. ببینیم متن تموم کنیم. و یا امکن دفعو، امکن دفعو اونجا دارا سارفوسو جواب بده به هن عدم فعلیه یک فیفی حاضر مقام. آقا عدم فعلیه در بحث براعت کافیه، لأن الخاص، خاص یعنی که یعنی اخباری، ید دعی ان ارتکاب شبهه، اخباری ادعا داره که ارتکاب شبهه باعث وقوع در عقاب و هلاکت میشه فعلا. یعنی اخباری تمام هم و غمش اینه که اثبات کنه عقاب فعلیه، هم و غم اخباری نیست که اثبات کنه استحقاق وجود داره، هم و غمش اینه که آقا بگه اگه شما تکلیف و تکلیف عقابت فعلیه، بحث استحقاق نیست. من حیث چی؟ من حیث لا یعلم. البته عقاب از اون جایی که نمیدونی، چون علم نداشتی به تکلیف، اما با این حال عقاب هست. کما و مقتضا روایت تسلیس و نحوا علتی یه عمدت و عدلته، روایت انما امور سلاسه امرون بیین و رشده و اون روایت که بده. و یعتره خود از اخباری اعتراف داره به عدم المقتضی للاستحقاق، اعتراف داره که آقا استحقاق عقاب نیست، مقتضی برای استحقاق عقاب نیست علا تقدیر عدم فعلی. اگر عقاب فعلی نباشد در بحث شک در تکلیف، استحقاق هم در کار نیست. بین این دوتا قبول داریم هم فیکون فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیه. پس تو بحث شک در تکلیف به خاطر این اتفاق نظری که بین اصولیین و اخباری ها وجود داره، برای نفی استحقاق نفی فعلیت کافیه، به خلاف مقام تکلم فی الملازمه. اما در بحث قانون ملازمه، در بحث احکام عقلی، در بحث احکام عقلی چنین اتفاق نظری وجود نداره. چرا؟ چون معتزله امامیه میگن آقا خیلی وقت استحقاق عقاب هست، اما شارع بگید همچین تلازمی نیست. فإن المقصود فيه اثبات حکم شرعی فی مورد حکم العقل، در قانون ملازمه هدف اینه که حکم شرعی رو در مورد حکم عقل ثابت بکنه. و عدم ترتب علی مخالفته لا ینافی ثبوته، این که آقا اگر شما حکم عقلی رو یا حکم شرعی ثابت شده رو فرق نمی کنه شما ترک کنی عقاب نمیشی، منافات نداره، برای اینکه عقاب ثابت است اما خدا عقاب نمی کنه. استحقاق داری اما شارع لطف میکنه. کما فی الزهار، مثلا ما تو روایات داریم تو الزهار مثلا معروفه حیث و قیله انهو محرم و معفوفون ان، توی زهار معروفه، حالا تو روایات هم رگه هاش وجود داره، آقا زهار یه امر حرامیه، اما حرامیست که عفو شده و خدا هم به خاطر این کار حرام عقاب نمیکنه. کما فی العزم علی المعصیه الاحتماله، تو بحث عزم بر معصیت هم این احتمال وجود داره که آقا عزم بر معصیت بدون اینکه معصیت انجام بشه، اینکه قصد کنه کار حرام انجام بده اما انجام نداد، پشیمون شد. خود این قصد هم احتمال داره بگیم چیه؟ حرمت داره که تو بحث تجری ما یادتون باشه بحثای اونجا مفصل شیخ بحث کرده. نه بله، اگه فرض کنیم در بحث قانون ملازمه اجماع هم وجود داشت، اگه فرض میکنه تو بحث قانون ملازمه اجماع هم وجود داشت برای اینکه اگر فعلیت منتفی بشه استحقاق منتفی میشد، اونجا دیگه برای برای نفی قانون ملازمه میتونستیم با آیه تمسک کنیم. اما چه کنیم که اجماع تو بحث قانون ملازمه وجود نداره؟ روشن؟ بله انصاف. بله شیخ میگه آقا به نظر ما که حرفمون رو بالا زدیم. ان الآیه لا دلالت لها علی المصلحه المقامه. گفتیم آیه شریفه فقط در مورد عذاب دنیاویه، نسبت به امم سابقه است، ربطی به عقاب نداره. وقتی ربطی به عقاب نداشت هم بحث براءت میره کنار، هم بحث قانون ملازمه، چون هم در قانون ملازمه هم در براءت ما دنبال استحقاق عقاب و فعلیت عقاب و اینهایی، در حالی که آیه شریفه اساسا ارتباطی به عقاب نداره. تمام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.